شما شیخ مفید هستید؟
بله خواهر.
آمدم تا از شما بخواهم این دو کودک را فقه بیاموزید.
فقه؟ این دو کودک را فقه بیاموز، این همان جمله.
از چه زمانی آنها را به خدمت بفرستم؟
از فردا. نام کودکانت چیست خواهر؟
این سید مرتضی و این یکی سید رضی است.
از فردا آنها را به خانه‌ام بفرست که در جبین این دو آسمانی از علوم را می‌بینم.
فردا آنها را با یکی از خدمتکاران به حضور می‌فرستم. خدا نگهدار شیخ مفید. خدا نگهدار.
به سلامت بانو، به سلامت.
جناب شیخ، خوابتان تعبیر شد.
سبحان الله، سبحان الله، سبحان الله.
سلام علیکم برادر، چه شده این وقت شب؟
سلام علیکم. ببخشید جناب شیخ، اتفاق مهمی پیش آمده که برای استفتاء این ساعت شب مجبور شدم مزاحم شما شوم.
مزاحمتی نیست برادر، سوالت را بپرس. این کمترین کاری است که میتوانم برای مؤمنین بکنم.
شیخ، همسرم چند ساعت پیش از دنیا رفت.
انا لله و انا الیه راجعون. خدا بیامرزدش.
شیخ، همسرم حامله بود و اگر جان نمیداد همین امروز و فردا باید وضع هم میکرد. طبیب با وسیله‌ای که بر روی شکم او گذاشت متوجه شد که کودک درون رحم زنده است. شیخ،
عجب. بسیار خوب، حال سوالت چیست؟
آیا همسرم را به همین وضع که از دفن کنیم یا شکمش را بشکافیم و بچه را بیرون بیاوریم؟
نه، لازم نیست شکمش را بشکافید. همسرت را به همین حالت دفن کنید.
شیخ، باشد، هرچه شما بفرمایید. اگر اجازه دهید مرخص شوم.
اگر روستایتان دور است امشب را در خانه من استراحت کن و فردا برو.
من ممنونم جناب شیخ، تا روستای ما کمتر از یک فرسخ راه است.
بسیار خوب، برو به سلامت. انشاءالله همسرت هم مورد غفران الهی قرار بگیرد.
انشاءالله. خدا نگهدار شیخ.
در پناه خدا. خدا نگهدار. تو همان کسی نیستی که چند شب قبل به در خانه من آمدی و درباره به خاک سپردن همسرت سوال داشتی؟
آری شیخ، خودم هستم، خودم.
اگر درست یادم باشد گفتی همسرت حامله بود.
آری، خدایش بیامرزد، آری حامله بود، آری.
پس این کودک کیست که در بغل داری؟ به نظر چند روزه میرسد.
این پسرم علی است، من آن را بعد از خدا از شما دارم شیخ.
از من؟ من چه کارم؟
خب اگر شما فتوا نمی دادید که کودک را از شکم مادر بیرون بیاورید، من اکنون این طفل شیرین را نداشتم شیخ.
ولی من که گفتم مادر را به همان حالت دفن کنید.
آری فرمودید، ولی خب هنوز مسافتی از بغداد بیرون نرفته بودم که سواری به تاخت خود را به من رساند و گفت شیخ مفید فتوای خود را عوض کرده، شکم مادر را بشکافید و کودک را که زنده است از آن بیرون بیاورید.
الله اکبر، من گفتم؟
خب آری میدانی شیخ، وقتی داشتم از اینجا میرفتم گویی دنیا بر سرم خراب شده بود. هم همسر عزیزم را از دست داده بودم و هم کودک دلبندم را که سالها در انتظارش بودم.
بیشک سواری که فتوای جدید را به این مرد رسانده پیکی از طرف مولایم صاحب السمان بوده است. لا اله الا الله.
آری میدانی شیخ، من به موقع به روستا رسیدم. طبیب میگفت اگر کمی دیرتر طفل را از رحم خارج میکردیم بچه مرده به دنیا میامد.
حال چه شده که این طفل چند روزه را به خانه من آورده ای؟
خب آمدم که به آخرین وصیت مادر مرحومش عمل کنم.
چه وصیتی؟
میدانی شیخ، من همیشه آرزو داشتم کودکی داشته باشم که به دنبال تحصیل علم برود و مانند پدرش بی سواد نباشد. مادرش هم نذر کرده بود که اذان و اقامه فرزندش را شیخ مفید بگوید. این شد که من چند روزی صبر کردم تا از سلامت طفل مطمئن شوم، بعد آن را خدمت شما بیاورم.
باشد، کودک را به من بده تا در گوشش اذان و اقامه بگویم.
بفرمایید چی؟ بفرمایید.
الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر، اشهد ان لا اله الا الله، اشهد ان لا اله الا الله.
جناب شیخ، خیلی خوشحالم پس از چند روزی که در درس حاضر نمی شدید دوباره تصمیم گرفته اید به مجلس درس بیایید.
بعد از آن فتوایی که اشتباه صادر کردم و حضرت صاحب الامر آن را اصلاح کردند، گفتم حال که من در احکام شرعی اشتباه می کنم بهتر است در خانه بمانم و فتوا ندهم و مؤمنین را به گمراهی نیندازم.
ولی کسی به گمراهی نیفتاده.
به هر حال در آن زمان من چنین تصمیمی گرفتم.
پس چه شد که از تصمیم خود بازگشتید؟ اگر بدانی شاگردان در این چند روز چقدر سرگردان شده بودند.
شیخ احمد، دیروز پیکی ناشناس نامه ای از آقایم حضرت حجت به دستم رساند.
نامه ای از امام غایب؟
آری، وقتی آن نامه را خواندم تصمیم گرفتم به مسجد براسا برگردم و درس و بحث را از سر بگیرم.
مگر در نامه چه نوشته شده بود؟
نامه مفصل و مسائل دیگری هم در آن بود، ولی درباره این قضیه خاص مطلبی به این مضمون نوشته شده بود: وظیفه شماست که فتوا بدهید و وظیفه ماست که شما را حمایت کنیم و نگذاریم در خطا بیفتید.
سبحان الله، سبحان الله، خوشا به سعادتتان که مورد خطاب و حمایت حضرت حجت هستید. خوشا به سعادتتان.
من فقط بنده کوچک هستم.
الحق که شیخ مفید هستید و آبروی شیعه در این عصر.
فراموش نکن شیخ احمد که معصوم می‌فرماید امام زمان در هنگام غیبت مانند خورشید پشت ابر است.
امام خورشید پنهانی است که شیعیان را در گذرگاه‌های سخت یاری می‌کند.
ان شاء الله که غیبت حضرت حجت هر چه زودتر به پایان برسد و خورشیدمان هر چه زودتر از پس پرده بیرون بیایند.
به امید خدا که ما هم در آن زمان باشیم.
شیخ احمد، برو شاگردان را تا آنجا که می توانی خبر کن که فردا درس برقرار است.
لزومی به این کار نیست شیخ.
چرا؟
چون عده‌ای بسیاری از شاگردان از بازگشت شما مطلعند. وانگهی غالب طلاب هر روز به امید بازگشت شما به مسجد براسا می آید.
پس به امید خدا و با عنایت آقا و مولایم حضرت حجت فردا درس را شروع می کنیم.
انشاءالله.
صدای فضیلت و فطرت،
سبحان الله،
صدای دین.
احیای دین گاهی در بخش علمی است و گاهی در بخش عملی.
سبحان الله،
رسانه دین. رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
و نريد ان نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة.
مستضعفینی که توی این آیه شریفه اومده کیان؟
این چه منتیه که خدا ازش سخن میگه؟
و نجعلهم ائمتا و نجعلهم الوارثین.
دنیای پل از دور چطوری میتونه حکومت صالحان رو بپذیره؟
پرسمان، پاسخگویی به پرسش‌های مهدوی.
ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي
به نام خدای شفیع و صبور، خداوند مهدی، خداوند نور. بسم الله الرحمن الرحیم. تمام پنجره ها رو به آسمان باز است، ببار حضرت باران که فصل اعجاز است. کجا قدم زده ای تا ببوسم آنجا را که بوسه بر اثر پایتین پرواز است.
اللهم صل علی محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد.
سلام و درود و صلوات بی پایان خداوند بر امام السر والعلن، دافع الکرب والمحن، صاحب الجود والمنن، حضرت حجت ابن الحسن. و سلام به شما عزیزان شنونده، در خدمتون هستیم. بنده به اتفاق همکاران عزیزم و کارشناس ارزشمند برنامه جناب حجت الاسلام والمسلمین استاد مهدی یوسفیان. حاجا سلام و عرض ادب، خیلی خوش آمدید.
سلام علیکم و رحمت الله. عرض سلام و ادب دارم خدمت شما جناب آقای حبیبی و شنوندگان خوب برنامه در خدمتون هستم.
زنده باشید، در خدمتون هستیم. دوستان اگر مایل هستید که پرسش‌های خودتون رو مطرح کنید، همین الان میتونید گوشی تلفن همراهتون رو بردارید، به 30553 پیامک بزنید یا شماره گیری بفرمایید 025 329 10551 و 329 10552.
ای گل یاسمن یا ابن الحسن، ای گل یاسمن یا ابن الحسن.
با اجازه کارشناس محترم برنامه بریم سراغ پیامک‌ها. حاجی اجازه می‌فرمایید؟
در خدمتتون.
زنده باشید. از رفسنجان شروع کنیم. آقای خانم کرمی، حاجی آقا گفتن که از چه راههایی و با چه گفتاری میشه مردم رو با ظهور امام عصر آشنا کرد؟ چطور علائم ظهور رو بگیم که مردم بهتر متوجه بشن؟
بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیک یا بقیت الله. من در پاسخ به این شنونده محترم به دو تا نکته اشاره میکنم، منتها با یک دقت.
بله.
نکته اول این که بهترین راه برای دعوت مردم رفتار خود انسانه. اگه ما زیاد داریم کون و دعات الناس به غیر ارسن، با بدنتون، با اعضا و جوارحتون، با رفتار و عملتون مردم رو دعوت بکنید، نه فقط بگید،
فقط شعار ندید،
شعار نباشه. تو فضای عمل من این دقت رو خواستم به این مخاطب بزرگوار بگم، این هست که ما تو عملمون دو تا مطلب باید دیده بشه. یکی علاقه به حضرت، یعنی نوع رفتار ما، گفتار ما و کارهایی که میکنیم باید به گونه باشه که مخاطب اون علاقه ما به حضرت رو ببینه.
بله.
و حس بکنه که علاقه زیباییه، یعنی جذب بشه. و یکی هم این که حالت اضطرار به حضرت رو در ما ببینه، یعنی مخاطب احساس بکنه که تنها کسی که ارزش داره و تنها کسی که باید به او توجه بکنه او امام زمان هست. پس ما از حیث عمل باید این کار رو انجام بدیم. این یه نکته.
بله.
نکته دوم این که ما حتما باید تو فضای اطلاع رسانی از افرادی که صلاحیت گفتن معارف مهدوی دارند بخواهیم و از اونها کمک بگیریم. گاهی وقتا ما به خاطر اطلاعات محدودمون یا مراجعه به برخی از کتاب‌های محدود که بعضی از این کتاب‌ها مطالب مناسبی هم ندارن، حرف‌های می‌زنیم که این حرف‌ها به جا نیست. لذا برای این که ما بتونیم معارف مهدوی رو در اختیار سایر مردم بگذاریم، بیاییم از کارشناسانی دعوت بکنیم، استفاده بکنیم که اونها دانش لازم رو دارن. حالا این شنونده محترم میتونن یکی از کارهایی که انجام بدن این هست که محافل مهدوی شکل بگیرد. اگر براشون مقدور شد، فضای مناسبی شد، یک جلسات انسی شکل بگیره که هم علاقه به امام زمان در بین اعضا بیشتر بشه و هم دانش دینی و مهدوی مردم بیشتر بشه.
بله، خیلی ممنونم از راهکاری که از ایتالیا ارائه فرمودید. فرصتی رو از دوستان بگیریم تا سوال بعدی رو انشالله مطرح بکنم و استاد پاسخ بدن.
پرسمان 329-10-551 و 329-10-552 با پیش شماره 025.
دوستان از طریق برنامه کاربودی ایران صدا میتونید توی قسمت آرشیو زمانی و برنامه به راحتی میتونید فایل برنامه رو دریافت بکنید و مکرر بشنوید و از پاسخهایی که استاد یوسفیان دادن به پرسش‌های مطرح شده در حوزه مباحث مهدوی استفاده بکنید. 0917-2238 گفتن که تعیین وظایف ما از طرف امام چگونه مشخص میشه وقتی ایشون در غیبت هستن؟
اصلا وقتی که امام حاضر هم بودن اینطور نبود که مردم دائما توی تعیین وظیفه بخوان به امام رجوع بکنن.
یعنی چهره به چهره با هر کسی بنا باشه این ارتباط باشه.
بله، امکان نداشت. اصلا بسیاری از مردم، حالا تاریخ آدم ملاحظه میکنه، در گستره جغرافیای جهان اسلام بسیاری از مردم حتی امام رو ندیدند، یک بار هم امام رو ندیدند. مثلا در منتهی الیه مثلا جغرافیای جهان اسلام، بخارا و اون طرف مسلمان باشه، امام در مدینه.
مثلا امکانش نیست. بله، فرض کنید الان مثلا 8 میلیارد جمعیت بخوان چهره به چهره با یه نفر مثلا صبح، اصلا میشه هم چیزی؟
نمیشه. اصلا در زمان خود اهل بیت یکی از کارهایی که اهل بیت انجام میدادن این بود که اولا شاگردانی رو تربیت میکردن و اینها رو میفرستادن، دو در مناطق مختلف وکلایی رو گذاشته بودن تا سرپرستی امور مردم رو داشته باشن که پیگیری کار بشه. حتی کار سومی هم اهل بیت انجام میدادن. گاهی اوقات مردم می اومدن خانه امام، این عجیبه، از شهر خودشون می اومدن خانه امام برای اینکه رتق و فتق امور بکنن.
بله.
امام اونها رو ارجاع میدادن به وکیلشون، میگفتن برید از وکیلم کارهاتون رو بپرسید و رتق و فتق امور بکنید.
برای چی کار میکردن که یعنی روال کار مشخص باشه؟
برای اینکه مردم بدونن که لازم نیست همیشه از امام مستقیما چیزی رو بگیرن.
درست.
نمایندگان امام، وکلا، اینها حرفشون حرف امام هست. کما اینکه مثلا ما همیشه این رو میگیم، حرف مصعب بن عقیل رحمت الله علیه در کوفه حرف امام حسین علیه السلامه دیگه.
بله.
یعنی اگر بخوای بدونی وظیفت چیه، ببین با نایب و نماینده امام چه کار داری میکنی. در کنار این جور فعالیت ها و رفتار های امام، یک سری سفارشات دیگری هم از امام شده که شما رجوع بکنید به علما. جالب این هست که این حدیث معروف از شخص خود امام زمان علیه السلام هست، یعنی نامه ای در زمان غیبت کوتاه مدت خدمت آقا نوشته شد، نامه توسط نایب خاص خدمت حضرت تقدیم شد، حضرت پاسخ دادن به این نامه. چندین سوال بود، یکی از سوالها هم همین بود که وقتی ما از شما دور هستیم، شما غائب هستید، وظیفه ما چیه؟ اون وقت اونجا نص فرمایش حضرت طبق این حدیث این هست که فرج و فیها الى روات حدیثنا، برید سراغ عالمان دین. اونجا هم جالب این هست، عموم فقها در طول تاریخ غیبت وقتی این روایت رو مورد بررسی قرار میدن،
بله،
عموما به این نکته توجه میکنن. اونایی که وارد این روایت شدن عموما به این نکته توجه میدن که منظور از این فرج افیها الى روات حدیثنا این فقط تو فضائل دینی نیست، توی نماز و روزه و اینجور چیزها. این که خب یه بخش کار همه هم میدونیم، باید بریم سراغ مرجع. این تو مسائل اجتماعی هست که تو حوادثی که در جامعه دینی رخ میده شما بخواد بدونید وظیفتون چیه، باید برید سراغ علما. و الان که ما ولی فقیه داریم، خود فقها هم علما، بعضی از علما اصلا ازشون سوال شده و تصریح کردن که نظر ولی فقیه رو باید پیاده کرد تو مسائل اجتماعی، تو مسائل حکومتی و تو مسائل دینی، سوالات دینی، حالا چه مباحث باورهای دینی و اعتقادات، چه مباحث فروع دین و رفتارهای عبادی، باید به علما مراجعه کرد.
درود بر شما، خیلی ممنونم حاجی یوسفیان، لطف کردید و انشالله که بهترین ها برای حضرت عالی رقم بخوره با صحت و سلامت و عافیت.
خواهش میکنم، التماس دعا.
زنده باشید. از شما عزیزان شنونده خیلی سپاسگزارم که با برنامه پرسمان مهدوی همراه بودید. با شما خداحافظی میکنیم و بهترین ها رو براتون آرزو میکنیم. اللهم عجل لولی کل فرج. خدا نگهدار.
ای دل اگر عاشقی در پی دل دار باش، بر در دل روز و شب منتظر یار باش.
دلبر تو دائما بر در دل حاضر است، رو در دل برگشای، حاضر و بیدار باش. رو در دل برگشای، حاضر رو بیدار باش.
ای دل اگر عاشقی در پی دل دار باش، بر در دل روز و شب منتظر یار باش.
گل نرگس از دل آسمونا سر زدی، بهار اومد لحظه‌ای که تو از راه اومد.
در ایام فرخنده شعبان المعظم، ماه شادی اهل بیت علیهم السلام، میلاد امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف و دهه فجر 47 سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی، با رادیو انتظار همراه می شویم با شعار مهدی جان ایران.
یکی تو دلم میگه به زودی آقاد میاد.
11 بهمن مصادف با 11 شعبان المعظم تا 22 بهمن ماه رادیو انتظار.
موج اف ام ردیف 95 ممیز 5 دهم مگاهرتز.
آقا روی قدمات میاد.
رادیو انتظار،
صدای امید و پویایی.
بسم الله الرحمن الرحیم. تاریخ انقلاب اسلامی روایتی است ماندگار از مبارزات انسانهای جان برکفی که برای پیروزی رنج بیشمار کشیدند. در این بین کتاب خاطرات عزت شاهی نوشته محسن کاظمی مجموعه خواندنی از دوران فعالیت مبارزان انقلابی است. این کتاب روایتگر خاطرات عزت الله مطهری معروف به عزت شاهی است، مبارزی که با وجود شکنجه‌های بسیار توانست زنده بماند و خاطرات خود را از دوران ستمشاهی روایت کند. کتاب خاطرات عزتشاهی از دوران کودکی راوی آغاز می شود و تا بعد از پیروزی انقلاب اسلامی ادامه دارد. روزهای مبارزه روایتی داستانی است از کتاب خاطرات عزتشاهی. روزهای مبارزه قسمت 7 اسفند 1352، یک سال پس از دستگیری.
اسفند 1352 بود. یک سال از دستگیری عزت می گذشت، اما هنوز دادگاهی تشکیل نشده بود. آخرین روزهای اسفند بود که مأمور زندان قصر رو کرد به عزت و گفت قراره برات دادگاه تشکیل بدن عزت. میتونی وکیل بگیری تا ازت دفاع کنه؟ عزت گفت نه نمیخوام. من از این پولا ندارم که به وکیل بدم. مأمور گفت اگه وکیل نگیری خود دادگاه برات وکیل تسخیری میگیره. چند روز بعد مردی قدم تو زندان گذاشت و رفت سراغ عزت و گفت آقای عزت شاهی، من وکیل شما هستم. پرونده‌تو خوندم. نظر من اینه که بگی پشیمونم و بنویسی جوون بودم و اشتباه کردم. چه میدونم، بنویسی از سادگی و بیسوادیم سوء استفاده کردن. بعدم از اعلی حضرت و شهبانو تعریف کنی تا به تخفیف بدن. اگه این کارایی که گفتم نکنی، حکم اعدامت قطعیه. عزت دستی به صورتش کشید و گفت من از این حرف و سر در نمیارم آقای وکیل، بی سوادم. شما که بلدین ازم دفاع کنین. هر چی دلتون میخواد بگین و بنویسین، من آخرش امضا میکنم. وکیل لبخندی زد و گفت نه نشد، تو دو دوزه بازی میکنی. اگه واقعا پشیمونی قبول کن. عزت گفت کاری نکردم که پشیمون باشم، جرمم هم هر چقدر باشه برام حکم صادر میکنن. وکیل گفت خوب گوش کن ببین چی بهت میگم. از اعلی حضرت و شهبانو ستایش کن تا مشکلت حل بشه. عزت گفت
این یه کار رو ازم نخواد جناب وکیل. بقیهش باشه. هر چی نوشتی امضا میکنم.